سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. شنونده های عزیز، نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. حکومت طالبان اظهارات آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد که اقدامات علیه زنان در افغانستان را احمقانه خوانده به شدت محکوم کرده. گوتریش روز سه‌شنبه در نیویورک به خبرنگاران گفت آنچه که در افغانستان اتفاق می‌افتد نه تنها قابل قبول نیست بلکه احمقانه است. اشاره گوتریش به ممنوعیت اخیر طالبان بر امدادگران زن بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ناوقت شب گذشته در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که سرمنشی سازمان ملل متحد باید متوجه معنی کلمات خود باشد و از الفاظ بی‌مورد استفاده نکند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در هفته گذشته اعلام کرد که حکومت طالبان به کارمندان زن افغان این اداره اجازه ورود به دفاتر را نمی‌دهد و این حرکت در تضاد با تعهدات قبلی طالبان است. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان میگوید که روند ثبت نام اعزام 3000 کارگر مسلکی افغان به قطر را تکمیل کرده. این وزارت روز پنجشنبه در خبرنامه گفته که حدود 40000 کارگر در این بستها ثبت نام کردند و افزوده که گزینش نامزدان موفق به زمان نیاز دارد. قطر پیش از این نیز برای صدها کارگر مسلکی افغان زمینه کار را فراهم کرده. وزارت کار و امور اجتماعی طالبان گفته که با فراهم ساختن فرصت‌های کاری قانونی برای افغان‌ها در عربستان سعودی، ازبکستان و سایر کشورهای منطقه تلاش دارد تا از سفرهای قاچاقی جوانان جلوگیری کند. این در حالی است که به گفته سازمان ملل متحد بیکاری یک مشکل عمده در برابر جوانان افغان است و هنوز هم سطح فعلی بیکاری در افغانستان نگران کننده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد وضع دوباره تحریم‌های عمیق اقتصادی علیه ایران به دلیل برنامه هسته‌ای در حال ظهور آن کشور رای خواهد داد. بریتانیا، فرانسه و جرمنی امضا کنندگان توافقنامه سال 2015 میلادی که قصد دارد تهران را از دستیابی به اسلحه هسته‌ای مانع شود ادعا می‌کنند که ایران تعهدات خود را نقض کرده. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، منابع دیپلماتیک انتظار دارند که این قطعنامه نور رای موافق مورد نیاز برای حفظ وضعیت موجود را به دست نخواهد آورد و تحریم‌ها دوباره بر ایران وضع خواهد شد. توافقنامه سال 2015 میلادی که به مشکل حاصل شده از زمانی که آمریکا در جریان دور نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ در 2018 میلادی از آن بیرون شد و تحریم‌ها را بر ایران وضع کرد به هم ریخته. مدت هاست که قدرت های غربی و اسرائیل تهران را متهم می کنند که به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای است، ادعایی که ایران آن را رد می کند. پارلمان روسیه یا دوما لایحه‌ای را در مورد خروج این کشور از کنوانسیون اروپایی جلوگیری از شکنجه تصویب کرد و رسماً به تعهدات بین‌المللی روسیه در زمینه حفظ حقوق بشر پایان داد. این اقدام در اوایل این ماه توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیشنهاد شده بود. هرچند روسیه از سال 1997 میلادی عضو این کنوانسیون بوده، اما فعالان حقوق مدنی همواره از شکنجه و برخورد تحقیرآمیز در مراکز پلیس و زندانهای روسیه گزارش دادند. اسرای جنگی اوکراینی که در جریان تبادلات آزاد شدند نیز از شکنجه در روسیه خبر دادند. کنوانسیون اروپایی سال 1987 یک مائده شورای اروپا برای جلوگیری از شکنجه است. از جمله 5 افسر پلیس که در جریان این هفته در یک شهرک پنسیلوانیا در آمریکا مورد اصابت گلوله قرار گرفتند، 3 تن آنها کشته شدند. بر اساس خبرگزاری رویترز، تیم بارکر یک سارنوال محلی روز پنجشنبه گفت که این تیراندازی در یک خانه مزرعه در حدود 160 کیلومتری غرب فلادلفیا رخ داده است. با گفته بارکر، فرد مظنون متیو روس 24 ساله نیز در جریان یک درگیری مسلحانه با افسران پلیس منطقوی شهرک یورک شمالی روز چهارشنبه کشته شد. شهرک یورک 7 ماه قبل نیز صحنه یک تیراندازی مرگبار بر یک افسر پلیس بوده است. تیم ملی کرکت افغانستان پس از شکست در برابر سریلانکا از مسابقات جام آسیای امسال حذف شد. در دیدار شب گذشته تیم افغانستان 170 دوش را برای سریلانکا هدف تعیین کرد و سریلانکا در اوور 19 به این هدف رسید و با تفاوت 6 ویکت پیروز شد. در مسابقات جام آسیا در گروه بی که افغانستان عضویت آن را داشت، در حال حاضر سریلانکا و بنگلادش با 4 تیم برتر صعود کردند و در گروه A تیم‌های هند و پاکستان در صدر جدول قرار دارند. افغانستان در نخستین مسابقه در این جام تیم هنگ کنگ را شکست داد، اما در دومین دیدار از بنگلادش و در سومین مسابقه از سریلانکا شکست خورد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بار دیگر گفته که در تلاش است تا پایگاه هوایی بگرام را دوباره به دست بیاورد.
We're going to keep Bagram, the big air base, that one of the biggest air bases in the world. We gave it to him for nothing. We're trying to get it back, by the way.
شماری از آگاهان علوم اسلامی هم میگویند که ممنوعیت خدمات اینترنت فایبر نوری از سوی حکومت طالبان به نام جلوگیری از منکرات در هیچ اصل شرعی جایگاه ندارد.
اینترنت در اصل هیچ عیب نداره، استفادهش مشکل داره. کسی میتونه استفاده مشروع بکنه، کسی میتونه استفاده نامشروع بکنه.
خط اینترنت فایبر نوری در افغانستان واکنش های زیادی را برانگیخته.
طالبا با قد کدن اینترنت عملا میخوان جامعه را در تاریکی و ترس نگاه بکنند. این کار طالبا به صورت صریح نقض حقوق بشر و نقض آزادی بیان است.
با فرا رسیدن 4 سالگرد ممنوعیت حکومت طالبان بر آموزش دختران بالاتر از سن 6 در افغانستان، سازمان ملل متحد و نهادهای همکار آن بار دیگر خواستار لغو فوری این ممنوعیت ها شدند.
وقتی که طالبان اومدن و پانتونا رو بر روی دختران بسته کردن، بعد از من بسیار مایوس شدم و امید خود را از دست دادم، چون بعد از من نتونستم به تحصیل خود ادامه بدم.
گزارش هم داریم در مورد این که حملات اخیر روسیه بر زیربناهای خط آهن در اوکراین باعث زخمی شدن حداقل 5 تن شده. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، بار دیگر گفته که در تلاش است تا پایگاه هوایی بگرام در افغانستان را دوباره به دست بیاورد. او روز پنجشنبه در یک سخنرانی گفت که یکی از دلایل اصلی برای به دست آوردن دوباره پایگاه هوایی بگرام فاصله نزدیک آن با مناطق است که چین سلاح‌های هسته‌ای خود را تولید می‌کند. حکومت طالبان در مورد این اظهارات آقای ترامپ تا اکنون واکنش نشان نداده. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم سنا کاکر.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، بار دیگر تاکید کرده است که در تلاش برای بازپسگیری پایگاه هوایی بگرام است. پایگاهی که پس از سقوط نظام جمهوری افغانستان در سال 2021 و خروج نیروهای آمریکایی از این کشور به دست طالبان افتاد. او روز پنجشنبه 18 سپتامبر در یک نشست خبری بگرام را یکی از بزرگترین پایگاه‌های هوایی جهان خواند. آقای ترامپ در ادامه سخنانش با انتقاد از خروج ناگهانی نیروهای آمریکایی از افغانستان افزود:
ما بگرام را که یکی از بزرگترین پایگاه‌های هوایی جهان است حفظ می‌کنیم. ما آن را رایگان با آنان واگذار کردیم. اکنون در تلاش هستیم آن را دوباره به دست آوریم و این می‌تواند یک خبر تازه باشد. ما در پی بازپسگیری آن هستیم، زیرا آنان به ما نیاز دارند و ما آن پایگاه را می‌خواهیم. یکی از دلایل اصلی این است که همان گونه که می‌دانید، تنها 1 ساعت با محل فاصله دارد که چین سلاح‌های هسته‌ای
حکومت طالبان تا کنون در مورد این اظهارات آقای ترامپ چیزی نگفته است. و ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت آنان، نیز به پرسش‌های رادیو آزادی در این زمینه پاسخ نداده است. پایگاه بگرام در جریان 20 سال حضور نیروهای ناتو در افغانستان، پایگاه اصلی نیروهای بین المللی در این کشور بود. این نخستین بار نیست که دونالد ترامپ چنین اظهاراتی را بیان می‌کند. او پیش از این نیز بارها در مورد پایگاه بگرام سخنان مشابه ابراز داشته است. ترامپ در یکی از کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوریش گفته بود که در صورت پیروزی تلاش خواهد کرد تا بر چین نظارت کند و کنترل پایگاه بگرام را دوباره به دست گیرد. او همچنان بارها مدعی شده که این پایگاه در حال حاضر در اختیار چین قرار دارد، اما حکومت طالبان این ادعا را رد کرده و تاکید کرده است که پایگاه بگرام در اختیار هیچ نیروی خارجی نیست. ترامپ که در دور نخست ریاست جمهوری خود توافقنامه صلح دوحه میان آمریکا و طالبان را امضا کرد، بیشتر نیز از خروج ناگهانی نیروهای آمریکایی از افغانستان در دوران ریاست جمهوری جو بایدن و سپردن پایگاه بگرام انتقاد کرده و آن را برای آمریکا شرم‌آور خوانده بود.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
با فرا رسیدن چهارمین سالگرد ممنوعیت حکومت طالبان بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان، سازمان ملل متحد و نهادهای همکار آن بار دیگر خواستار لغو فوری این ممنوعیت ها شدند. سازمان ملل متحد، اداره یونیسف و ابتکار آموزش نمیتواند صبر کند یا ECW، در حالی که ممنوعیت‌های جاری را محکوم کرده‌اند، از جامعه جهانی خواستند تا در دفاع از حق هر دختر افغان برای آموزش متحد شود. در این حال دختران و زنانی که از آموزش در مکاتب و پانتون‌ها در افغانستان محروم شده‌اند می‌گویند 4 سال دوری از مکتب و پانتون برای آنها بسیار سخت گذشته، اما آنها هنوز هم امیدشان را برای بازگشایی مکاتب و پانتون‌ها از دست ندادند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
همزمان با گذشت 4 سال از مسدود ماندن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم از سوی حکومت طالبان در افغانستان، سازمان ملل متحد میگوید که تا 7 میلیون کودک در افغانستان به دلیل ممنوعیت های طالبان و محدودیت های دیگر از دسترسی به آموزش محروم ماندند. روز چهارشنبه 17 سپتامبر 4 سال از محرومیت دختران افغان از آموزش متوسط در افغانستان گذشت. طالبان با برگشت به قدرت در سال 2021 میلادی دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم مسدود کردند. سازمان ملل متحد و برخی سازمان های همکاران بار دیگر از حکومت طالبان میخواهند تا به این محدودیت ها در برابر دانش آموزان دختر پایان بدهند. سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 17 سپتامبر با نشر گزارش در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود گفته است که بیش از 2.2 میلیون دختر از ادامه آموزش فراتر از دوره ابتدایی در این کشور منع شدند. در گزارش تاکید شده که با وجود چالش های پیش رو، جهان نباید حمایت خود را از آموزش مبتنی بر جامعه در سراسر افغانستان متوقف کند. ملل متحد، یونیسف و ابتکار آموزش نمی تواند صبر کند. ECW در حالی که ممنوعیت جاری را محکوم می کنند، در بیانیه ها و گزارش های خود در این مورد از جامعه جهانی می خواهند تا در دفاع از حق هر دختر برای آموزش متحد شود. این سازمان های بین المللی همچنان هشدار دادند که محدودیت های مداوم بر فعالیت های زنان از جمله کار آنان در بخش کمک های بشری وضعیت از قبل شکننده افغانستان را بیشتر تشدید می کند. دختران محروم از آموزش در افغانستان نیز می گویند که 4 سال دوری از درس و تحصیل برایشان بسیار سخت گذشته است. هریوا یکی از دختران محروم از آموزش در ولایت خوست می گوید هرچند محرومیت از آموزش بالای روح روانش تاثیر منفی گذاشته، اما هنوز هم امیدش را برای باز شدن دروازه های مکاتب از دست نداده است.
طالبان اومدن بعد از ختم صنف ششم مکاتب ما بسته شد. من نتوانستم به درس هم میدم بدهم. این مکاتب بسته خیلی به ذهنم به روانم تاثیر بد گذاشته. حالا مرزو دارم که مکاتب ها باز شوند و به درس هم میدم بدهم. از جامعه جهانی میخوام که در این وضعیت سخت در کنار زنان و دختران افغان بایستند و بلای طالبان فشار وارد کند تا به زنان اجازه کار و به دختران اجازه آموزش بدهند.
این ممنوعیت های حکومت طالبان دامنگیر دختران نیز است که مصرف تحصیلات خود بودند. زینت باشنده کابل میگوید که محصل سال دوم رشته کامپیوتر ساینس پوهنتون کابل بود که طالبان دختران را از رفتن به پوهنتون ها منع کردند. اونیست در صحبت با رادیو آزادی نگرانی مشابه را مطرح کرد.
وقت که طالبان اومدن و پانتونا رو برای دختران بسته کردن، بعد از من بسیار مایوس شدم و امید خود را از دست دادم، چون بعد از من نتونستم به تحصیل خود ادامه بدم. اما ما باز هم امیدوار هستم که جامعه جهانی کوشش‌های را به خاطر دختران افغان انجام بدن و جلسات را برگزار بکنن که دوباره برای دختران افغان پانتونا باز و تا به درس خود و تحصیل خود ادامه بدن.
تلاش کردیم تا در مورد خواست سازمان ملل متحد و دختران بازمانده از آموزش در رابطه با بازگشایی مکاتب در افغانستان نظر منصور احمد حمزه سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان را داشته باشیم، اما تا نشرین گزارش با پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در سال 2021 میلادی آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع قرار داده و بعداً دروازه های پانتون ها و این انستیتوت های تیبی را برای دختران و زنان بستند. هرچند سازمان ملل متحد، نهادهای همکاران و کشورهای مختلف جهان همواره خواست باز شدن دروازه های آموزشی برای دختران افغان را مطرح کردند، اما حکومت طالبان تا هنوز به بازگشایی مکاتب و پانتون ها اقدام نکرده است. پیش از این سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو گفته بود که 1.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش محرومند و اگر این ممنوعیت تا سال 2030 ادامه یابد بیش از 4 میلیون دختر از آموزش باز خواهند ماند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که حملات اخیر روسیه بر زیربناهای خط آهن در اوکراین باعث زخمی شدن حداقل 5 تن شده و بر اساس گزارش ها نیروهای اوکراینی نیز با حملات طیارات بی پیلوت بر داخل روسیه حمله کردند. مقامات روسیه ادعا کردند که در یک حمله طیاره بی پیلوت اوکراینی در منطقه بلگراد یک مرد کشته و برادرش به شدت زخمی شده.
رادیو آزادی.
در 24 ساعت گذشته حملات روسیه بر زیربناهای خط آهن در اوکراین ادامه داشت که باعث زخمی شدن حداقل 5 تن در منطقه مرکزی پولتاف شده و بر اساس گزارش ها نیروهای اوکراینی نیز با حملات طیارات بی پیلوت بر داخل قلمرو روسیه حمله کردند. ولادیمیر کوهوت، والی منطقه پولتاف، روز پنجشنبه در شبکه تلگرام نوشته که یک حمله بزرگ روسیه بر شهرک میرهوت در پولتاف باعث آتش سوزی شد که بعداً توسط خدمات عاجل مهار شده. به گفته کوهوت در این رویداد یک تن زخمی شده است. اداره خط آهن دولتی اوکراین نیز گفته که حملات شبانه روسیه برق ایستگاه‌های منطقه را به طور موقت قطع کرد و باعث تأخیر در قطارهای مسافربری شد. حملات روسیه بر پولتاف یک روز بعد از حمله بزرگ دیگر نیروهای روسی بالای زیربناهای خط آهن اوکراین صورت گرفته که به ویژه در مراکز مرکزی خارکیف و دونسک خدمات خط آهن را مختل کرده بود. اولکسی کولبا، وزیر توسعه ارضی اوکراین، روسیه را متهم کرده که در تلاش برای افزایش فشار بر جمعیت و اقتصاد این کشور عمدن خطوط لوجستیک و زیربناهای ملکی اوکراین را هدف قرار داده است. از حملات روسیه در مناطق کیف و چرنهیف نیز گزارش داده شده. ویچسلاف چاوز، مسئول نظامی محلی، گفته که در منطقه نیجین چرنهیف یک کارمند اداره نجات کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. چاوز گفته که روسیه با طیارات بی پیلوت نوای شاهد و گران بر یکی از واحدهای خدمات اضطراری دولتی حمله کرده. نیروی هوایی اوکراین گفته که در مجموع 48 از جمله 75 طیاره بی پیلوت پرتاب شده توسط روسیه را سرنگون کرده و از 26 حمله توسط طیارات بی پیلوت در 6 منطقه اوکراین گزارش داده شده است. روسیه نیز از یک حمله بزرگ طیارات بی پیلوت اوکراینی بر منطقه ولگاگراد گزارش داده است. آندری بوچاروف، والی منطقه، گفته که سقوط پارچه‌های طیارات بی پیلوت کلکین‌ها را از بین برده و به سقف‌های دو خانه مسکونی شخصی آسیب رسانیده است. چنل تلگرام شات از قول شاهدان عینی گزارش داده که از شنیدن یک سلسله از انفجارات در بخش جنوبی شهر ولگاگراد خبر دادند. بعداً نیروهای خاص اوکراین گفتند که آنها بر تصفیه خانه نفت ولگاگراد حمله نموده و این تأسیسات را مجبور به توقف عملیات کردند. مقامات روسی همچنان ادعا کردند که در یک حمله تیارات بی پیلوت اوکراینی در شهر شیکینیو در منطقه بلگراد در روسیه یک مرد کشته و برادر او به شدت زخمی شدند. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین که در 24 فوریه سال 2022 میلادی آغاز شد هنوز هم ادامه دارد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از آگاهان علوم اسلامی می گویند که ممنوعیت خدمات اینترنتی فایبر نوری از سوی حکومت طالبان به نام جلوگیری از منکرات در هیچ اصل شرعی جایگاه ندارد. آنها تأکید کردند که زیان قطع اینترنت فایبر نوری در افغانستان بیشتر از سود آن است، زیرا به گفته آنها دسترسی به اطلاعات و معلومات اسلامی، انجام تحقیقات علمی و بسیاری از بخش‌های مهم دیگر زندگی مردم را مختل می‌کند و حتی جامعه را به سوی فلج شدن سوق می‌دهد. حکومت طالبان اخیراً به دستور ملا هبت الله آخوندزاده رهبر آنها خدمات اینترنتی فایبر نوری را در شماری از ولایات افغانستان متوقف کرده است. منابع آگاه در حکومت طالبان به رادیو آزادی گفتند که این تصمیم قرار است که در همه ولایات افغانستان از جمله شهر کابل تطبیق شود. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
در واکنش به اقدام حکومت طالبان مبنی بر قطع خدمات اینترنتی فایبر نوری در شماره از ولایت‌های افغانستان، شماره از دانشمندان علوم اسلامی کشور میگویند که این اقدام هیچ گونه اصل شرعی ندارد. آنان تاکید میکنند که این کار نه تنها دسترسی به معلومات اسلامی و پژوهش‌های علمی را مختل میکند، بلکه بسیار بخش‌های مهم دیگر در افغانستان را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. طالبان دلیل این اقدام خود را جلوگیری از منکرات گفتند، آنچه جزئیات بیشتری در مورد آن نمیدهند. فضل‌الهادی وزین عضو اتحادیه جهانی علمای اسلام و استاد پیشین پوهنتون روز چهارشنبه 7 سپتامبر در گفتگو با رادیو آزادی در مورد این تصمیم طالبان گفت:
مسئله ساختن اینترنت اساس بنیاد شرعی هم ندارد و مخالف مصالح ملی، مخالف ضرورت‌های عقلی و نیازهای جامعه افغانستان است و کشور را از خیر بزرگ محروم می‌سازد و همچنان از نظر اسلام هیچ توجیه ندارد. یعنی قلم هم میتواند از قلم سوء استفاده صورت بگیرد، لیکن آیا عقل ما عقل را میپذیرد؟ دین میپذیرد که شما قلم را ممنوع کنید، قلم را بشکنید مثلا؟ و این اقدام دیگر یک فاجعه دیگر است که برای افغانستان بار میاد.
و همچنان می افزاید که برخی برنامه های مشخص ممکن است از دید اخلاقی مناسب نباشند، اما برای فیلتر و جلوگیری از آنها راهکارهای جداگانه وجود دارد. به گفته او قطع کلی شبکه اینترنت رای حل نیست. برخی مقام های طالبان به رادیو آزادی گفتند که رهبران این دستور را به هدف جلوگیری از منکرات صادر کرده است، اما قاضی اسدالله زکی، یکی دیگر از دانشمندان علوم اسلامی و رئیس پیشین محکمه استیناف ولایت پکتیا، در گفتگو با رادیو آزادی اظهار داشت:
قاعده سد ذرایع در جای معتبر است که اول ضرر حرام غالب و قریب الوقوع باشد، دوم از بین بردن وسیله مصالح بزرگتر را نابود نسازد. در مسئله قطع اینترنت یا فایبر نوری این شرایط محقق نیست، بلکه قطع آن موجب فساد و مشقت و تکلیف بزرگتر می شود.
زبیولا ابراهیمی، یکی دیگر از دانشمندان علوم اسلامی و رئیس پیشین محکمه استیناف در شماره از ولایت ها نیز می گوید که در قطع کردن اینترنت فایبر نوری زیان آن بیشتر از سودش است، زیرا به گفته او نه تنها دسترسی به معلومات و مطالعات دینی آسیب می بیند، بلکه بسیار بخش های مهم دیگر نیز متاثر می شوند. او افزود:
اینترنت در اصل هیچ عیب نداره، استفادهش مشکل داره. کسی میتونه استفاده مشروع بکنه، کسی میتونه استفاده نامشروع بکنه. امروز اینترنت کتابخانه‌های بسیار بزرگ، استفتا و فتوا و موضوعات مطالعات دینی، شرعی و دعوت اسلامی از دریچه اینترنت صورت میگیره.
دکتر محمد الله صخره از اعضای انجمن علمای افغان مقیم اروپا و فارغ التحصیل رشته فقه و قانون از پوهنتون الازهر مصر میگوید وسایلی که برای انسان رفاه و سهولت ایجاد کنند مفید هستند و اینترنت نیز از جمله همان وسایل است. او ابراز نگرانی کرده و افزود که این تصمیم طالبان جامعه را فلج خواهد کرد.
وسایلی که مورد امنیت، تامین امنیت، مورد رفاهیت و باعث ایجاد رفاهیت و سهولت برای جامعه می شوند مفید هستند و مطلوب هستند، وسایلی که به نفع یک دولت تمام می شوند مفید هستند، وسایلی که انسان مسلمان را از خاری و ذلت و گدایی کردن و احتیاج بودن با مردم دیگر با ملت های دیگر مستغنی می سازه مفید هستند. امروز اینترنت هم از همین جمله است. این باعث میشه که یک جامعه فلج شود.
قابل یادآوری است که حکومت طالبان 3 روز پیش بدین سو به دستور ملا هیبت الله خونزاده رهبرشان خدمات اینترنتی و فایبر نوری را در شماره از ولایت های افغانستان متوقف کرده است. منابع آگاه حکومت طالبان به رادیو آزادی گفتند که قرار است این اقدام در تمام ولایت ها از جمله کابل نیز عملی شود. و گفته همین منابع این تصمیم در نشست ملا هیبت الله با والیان چندین ولایت در کندهار گرفته شده است. آنان افزودند که در کابل کمیته موظف شده است تا روی بدیل این خدمات کار کند و بررسی نماید که آیا می توان برای جلوگیری از نشر آنچه رهبر طالبان نمی خواهد در اینترنت پخش شود از فیلتر استفاده کرد یا خیر. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداده است. این اقدام طالبان با واکنش های گسترده افغان ها نیز روبرو شده است. شهروندان که امور روزمره کاری، تحصیلی، فعالیت های اجتماعی و ارتباط با خانواده و دوستانشان را از طریق اینترنت پرسرعت فایبر نوری انجام می دهند می گویند که این تصمیم زندگیشان را به شدت متاثر ساخته است.
در گزارش همکارم شنیدید که شماره از آگاهان علوم اسلامی در افغانستان میگویند که ممنوعیت خدمات اینترنت فایبر نوری از سوی حکومت طالبان به نام جلوگیری از منکرات در هیچ اصل شرعی جایگاه ندارد. اخیراً حکومت طالبان به دستور ملا هبت الله آخوندزاده رهبر آنها خدمات اینترنت فایبر نوری را در شماره از ولایت افغانستان متوقف کرده و منابع آگاه به رادیو آزادی گفتند که قرار است این تصمیم در همه ولایات افغانستان از جمله کابل تطبیق شود. این اقدام طالبان واکنش های گسترده ای را نیز در قبال داشته. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
اقدام حکومت طالبان مبنی بر قطع خدمات انترنتی فایبر نوری در 10 ولایت افغانستان واکنش های را برانگیخته است. شمار از نهادهای حقوق بشری و مدافع رسانه ها و خبرنگاران این تصمیم طالبان را که از 3 روز به این سو در حال عملی شدن است یک اقدام بی سابقه برای سانسور و تلاش برای پنهان کردن اقدامات و جنایات ظالمانه ایشان خواندند. کمیته بین المللی مسئولیت خبرنگاران CPG روز چهارشنبه 17 سپتامبر در گزارشی که در وبسایت خود منتشر کرده گفته است که طالبان باید فوراً خدمات اینترنت فایبر نوری را در بلخ و 9 ولایت دیگر دوباره وصل کنند تا افغان‌ها دوباره با وای فای دسترسی پیدا کنند و خبرنگاران همچنان بتوانند با ارائه اخبار موثق به مردم ادامه دهند. رسانه های مختلف داخلی به نقل از مقام های محلی طالبان و شرکت های اینترنتی گزارش داده که 10 ولایتی را که خدمات اینترنتی فایبر نوری در آن متوقف شده بلخ، کندز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزگان، نیمروز و ننگر هارند. CPG در اعلامیه خود با نقل از بیلی رئیس این کمیته نوشته است که این تصمیم طالبان تجدید بی سابقه سانسور است. در همین حال اتحادیه فعالان حقوق بشر در اعلامیه که ناوقت روز چهارشنبه به رادیو آزادی فرستاده تصمیم طالبان مبنی بر قطع اینترنت فایبر نوری در افغانستان را محکوم کرده، فهیم فرواک عضو این اتحاد در پیام صوتی که به رادیو آزادی فرستاده در مورد جزئیات این اعلامیه چنین گفته است:
طالبا با قطع کردن اینترنت عملا میخوان جامعه را در تاریکی و ترس نگاه بکنن. این کار طالبا به صورت صریح نقض حقوق بشر و نقض آزادی بیان است. ما در بیانیه از سازمان ملل و سایر نهادهای بین‌المللی خواستیم که طالبا را به خاطر کارشان، به خاطر در واقع اصطلاح معاصر دیجیتال، پاسخگو بسازند، تحت فشار قرار بدن که به صورت عاجل دوباره اینترنت ها وصل شود.
از سوی دیگر سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان نیز ناوقت روز چهارشنبه در اعلامیه که در صفحه یک سیاسی و تر سابق خود منتشر کرده از این اقدام طالبان ابراز نگرانی و آن را محکوم کرده است. با گفته این سازمان این کار نه تنها دسترسی به اطلاعات رایگان و خدمات حیاتی برای میلیون ها نفر را مختل می کند بلکه تهدید جدی را متوجه فعالیت های آزادی بیان و رسانه ها نیز می سازد. این نهاد نوشته که امروز اینترنت یک حق اساسی بشر و یک وسیله مهم برای آموزش، آگاهی، حق طلبی و ارتباطات اجتماعی است. قطع کردن آن با بهانه های مختلف، سانسور گسترده و خاموش کردن صدای مردم و رسانه ها است. با این حال شمار از آگاهان بخش انترنت میگویند که هرچند قطع فایبر نوری دسترسی مردم به انترنت را به صورت کامل قطع نمی کند، اما آن را محدودیت می دانند که افغانستان را منزوی می کند. عبدالهادی هادی متخصص انترنت و سخنگوی پیشین وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در نظام جمهوریت به رادیو آزادی گفت:
این یک تصمیم عجولانه است. قطع شبکه فایبر نوری تنها مسدود کردن بسته های معلوماتی است که دروازه برای انتقال اطلاعات است. این به معنای قطع کردن ارتباطات آن با جهان و ایجاد یک جزیره منزوی شده است که این نه به نفع حکومت و حاکمیت است و نه به نفع مردم.
انترنت فایبر نوری افغانستان را با 5 کشور همسایه وصل می کند و بر اساس گزارش ها در 26 ولایت افغانستان از آن است.